بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مقصد دوم در این بود که اصل اولی در متعارض این چیست. دیروز اشاره کردیم که متعارض این دلیل حجیتشون تارتن بناء عقلاست یا ادله امضاء بناء عقلا، که در واقع یکی از اینا. در این صورت عرض شد اگر عقلا بین دو دلیل متعارض جمع عرفی عقلایی توانستن داشته باشن، دیگه تعارض نیست، به قواعد عقلاییه یا اسلوب کلام این متکلم مراجعه کردن و تنافی رو برطرف کردن. خب اینجا جای بحثی نیست، تعارض نیست. ولا اگر تنافی مستقر بود بناء عقلا بر تساقط هر دو دلیل است. اینا رو دیروز عرض کرد. امروز یک نکته اینجا اشاره کنیم، بعد وارد اون قسمت بعدی بشیم. احد اعلام نجف حفظه الله در کتاب تعارض الادله که به عنوان تقریرات بحثیشون چاپ شده، ولو تقریزم ایشون ندارن، ما انتساب به ایشون نمیدیم، لکن مقرر میگه من یه دوره بحثیشون رو نوشتم، دوره دوم رو دیدم، حق و اصلاح کردم، یک قسط وافری هم بحث در این کتاب در بحث تعارض الادله و اختلاف الحدیث که حالا جایی به مناسبت می پردازیم. ایشون در اینجا اگر دلیل متعارضین بناء عقلا باشه، می‌فرمایند قبل از تساقط ما دو تا گام داریم، دو مرحله باید پیموده بشه. چون دیروزم بعضی از دوستان یه نکته‌ای گفتن که نظیر اون مطلب بود، من اینو اشاره می‌کنم، یه توضیح میدم. ایشون می‌فرمایند گام اولین است که عقلا به دنبال جمع عرفی عقلایی هم. که ما هم قبول کردیم درسته، بین متعارضین بررسی میکنن آیا جمع عرفی و عقلایی هست یا نه، که حالا یه جمعی رو دیگه مبسوط بحث میکنیم، حالا فعلا کلی ابوالبقا داشته باشی، جمع عرفی یعنی چه، ملاکاش چیه، چجوریه، اینا رو بحث خواهیم داشت. ایشون میفرمان این گام اول درست، اما گام دومی هم اینجا هست قبل از تساقط. با اون گام دوم این است، ایشون میفرمایند در باب تعارض علم اجمالی پیدا می کنیم به کذب احد و هما. خب دو نفر نقل می کنن از شارع، مثلا یکی میگه شارع گفته نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه در اصل غیبت. حداقل این محقق میگه ما علم اجمالی داریم به کذب احد و هما، یکی دیگه دروغه، ولو هر دو ثقه هستن روات، ولی نمیشه معصوم بگه در اصل غیبت هم نماز جمعه واجب هم حرام. لذا علم اجمالی به کذب احد و هما داریم. ایشون میفرماین گاهی عقلا بررسی میکنن این علم اجمالیشون منحل میشه به یک علم تفصیلی و شک بدوی. مثلا عقلا کنکاش میکنن، بررسی میکنن دو خبر رو، به حکم قرائن پیرامونی میرسند که در یک خبر ناقل خبر خطا کرده. درست نفهمیده، اشتباه کرده. وقتی به این نکته رسیدن علم اجمالیشون منحل میشه دیگه، میفهمن مخبر الف اشتباه کرده است، اطمینان پیدا میکنن به کذب یا خطا مخبر الف. لذا نتیجه میگیرن مخبر ب درست گفته. عرض ما به این محقق اینه که بله ما این را قبول داریم، اما دقت کنید این در حقیقت میشه تمییز الحجت عن لا حجه، دیگه ربطی به تعارض نداره. در حقیقت عقلای عالم اگر دو خبر متعارض دستشون رسید بررسی کردن قرائن پیرامونی، مرجحات مختلف رو نگاه کردن، علم اجمالی به کسب احد و هما منحل شد به علم تفصیلی. خب یقین کردن یکی خطا کرده، مخبر دوم راست گفته، ولی این هست ولی این دیگه تعارض نیست، این دیگه تمییز الحجه عن لا حجه است، کسی اینجا حرفی نداره دیگه، روشنه که اگه به این نتیجه رسیدن که بالاخره این آقا خطا کرده، اشتباه کرده، اصلا فکر میکردن ثقه است، بعدن فهمیدن آقا ثقه نیست، خواهی دیگه ربطی به تعارض نداره، میشه تمییز الحجه عن لا حجه. لذا دیروزم بعضی رفقا گفتن که آقا نمیشه با یه مرجحاتی بفهمن عقلا که یکی، گفتن آقا چرا میشه بفهمن، ولی ایشو تمیز الحجت عن لا حجه دیگه، این ربطی به تعارض نداره. خب این نکته ای بود که اشاره کردیم تدارک کنیم. حالا برگردیم به اصل بحث. اگر خب برسیم، بذارید زیل بحث مرجحات منصوصه حاشیه باز میکنیم بهش که اصلا این گونه مرجحات عقلا بهش اعتنا میکنن یا اعتنا نمیکنن. اگر موجب اطمینان اونجا بحث میکنیم دیگه، اگر اطمینان برشون بیاره که اون یکی رو متزلزل کنه بشه تمییز الحجت عن الله حجه، بله و الا نه. این رو اونجا بحث میکنیم، زیل اون مرجعات اشاره بهش خواهیم داشت. خب دقت کنید، اگر دلیلین متعارضین حجیتشون از باب خطاب لفظی بود، به تعبیر شهید صدر و دیگران، یعنی دلیل بر حجیت ادله تعبدیه بود، آیه نبع بود، روایات متواتر میگفت خبر واحد حجت است مثلا، اینجا بررسی کنیم آیا مقتضای ادله اولیه تساقط متعارضین است یا نه. می شود گفت سه نظریه اینجا وجود دارد. مشهور اصولیین قائلن که اگر دلیل حجیت متعارضه خطاب لفظی بود، دلیل تعبدی بود، اینجا متعارضین تساقط میکنن و اون ادله شامل حجیت متعارضین نیست. یک نظر. برخی گفتن مقتضای ادله اولیه اینجا تخییر است، مرحوم شیخ انصاری فرموده است اگر دلیل حجیت خطاب لفظی باشد باید قائل به تفصیل بشیم، اگر حجیت امارات رو از باب سببیت بدونی، چه سببیت اشاعره چه سببیت معتزله چه سببیت عند الشیعه که عبارت از مصلحت سلوکیه، باید بگیم ادله اولیه اقتضا میکنن در متعارضین تخییر است. اما اگر حجیت امارات رو از باب سببیت ندانیم، هر سه سببیت رو نفی کنیم که غالب علمای شیعه این نظر رو دارن، باید بگیم مقتضای ادله اولیه تساقط است. خب ما اون قول اول که قول مشهوره وارد بشیم دیگه، بقیه اقوال هم شاید بطلانش به جمله روشن بشه. نظریه اول که میگه مقتضای خطابات لفظی تساقط متعارضین است، خب طبیعیه، باز اگه جمع عرفی ممکن نبود اون دیگه قابل بحث نیست، اگه جمع عرفی ممکن بود که تعارض برطرف میشه. توضیح دلیل مشهور این است که آقایان میگویند ادله حجیت امارات اگه خطاب لفظی باشه، آیا ثبوتاً شامل متعارضین می شود یا نه؟ 4-5 احتمال است. همه احتمالات رو باطل می کنم، بعد اینجوری نتیجه میگیرن، میگن ادله حجیت اصلا شامل خبرین متعارضه نمیشه. وقتی ادله حجیت شامل خبرین متعارضه نشد یعنی حجت نیستن، یعنی دلیل بر حجیتشون نداری. تساقط معناش اینه، یعنی دلیل بر حجیت این دوتا نداریم دیگه، حجیتشون سقوط کرد، از بین رفت. خب این احتمالات رو بررسی کنیم. احتمال اول، گفته بشه ادله حجیت مثلا آیه 90 شامل هر دو خبر متعارض بشه، و معناش اینه آیه 90 که میگه صدق العادل، یعنی چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه عادل رو تصدیق کن، بگو راست میگی. معناش این است خبر زراره که گفت عصر غیبت نماز جمعه واجب است تصدیقش کن، بگو راست میگی، عمل طبقش. مولا اینو تشریح کرد. خبر محمد ابن مسلمم که میگه نماز جمعه حرام است صدقه، بگو اونم راست میگه. هر دو درست میگن. معناش اینه یعنی شارع مقدس ما رو متعبد کرده است به متناقضه. تعبد به متناقضین قبیح است. حالا قبحش یا در مرحله مبدأ است، مثلا شارع نمیتونه همچی جعلی داشته باشه، یا در مرحله منتهاست که امتثالش بر من ممکن نیست. لذا شمول ادله حجیت خبرین متعارضین هر دو رو محال است، موجب تعبد به متناقضین است و هذا لا یمکن. پس صدق العادل اطلاق نداره، بگه دو خبر متعارض رو هر دو رو تصدیق کن، بگو هر دو درست، جعل کرده مولا دو حکم متناقض. این احتمال اول که باطل شد. احتمال دوم این است که بگوییم احدهما المعین رو ادله حجیت شامل است، کان ادله حجیت شامل می شود یکی از این دو را معینن نه دیگری رو. خب اینم که ترجیح بلا مرجح است و برم میگرده به ترجیح بلا مرجح. هر دو خبر ثقه هستند، اون دلیل حجیت صدق العادل بگه من خبر زراره رو میگم تصدیق کن دون خبر محمد ابن مسلم. به چه دلیل؟ فرض اینه هیچ نکته ای نیست، هر دو حجت هر دو مساوی، شامل احدهما المعین بشه ترجیح بلا مرجح است. احتمال سوم بگوییم ادله حجیت آیه 90 شامل می شود احدهما المردد رو. اگه تعارض نباشه میگه این بالخصوص حجته. وقتی تعارض شد بین دو دلیل یعنی شارع مقدس میگوید احدهما المردد حجته، یا این یا اون. پارسال در بحث استصحاب در فقه در بحث اجاره، آیا اجاره بر فرد مردد جایز است یا نه، یه بحث تفصیلی داشتیم، مقدمات فلسفیه و بحث طولانی، نتیجه این شد فرد مردد لا وجود له ولا ماهیه، اصلا قابلیت تعلق و حکم نداره فرد مردد، که اونجا هم بحث کردیم غیر از جامعه انتزاعیه، یه بحث پیچیده چند روزم. پس ادله حجیت شامل فرد مردد هم نمی شود، چون فرد مرددی نداریم اصلا، لا وجود له ولا ماهیه، در خارج یا خبر زراریه یا خبر محمد ابن مسلمه، احد هم المرددی نداریم ما، لذا ادله حجیت شامل احد هم المردد هم نمی شود. نم احتمال سوم. احتمال چهارم، ببینید همه احتمالات رو ولو بدون شما بگید آقا این چه احتمالیه دیگه، همه رو ذکر میکنن و باید ذکر کنیم تا بعد به نتیجه تساقط اگه میخواییم برسیم برسیم. احتمال چهارم، گفته بشود اگر ادله تعارض نداشته باشند، صدق العادل شامل هر دلیلی می شود، صدق خبر زراره رو هم اطلاق احوالی داره هم اطلاق افرادی داره، لکن اگر متعارضین بودن که ان دلیل حجیت اطلاق احوالی متعارضین رو از بین میبره، چه در ثبوتن مولا اینجوری بگه، بگه صدق زراره رو اگر به خبر محمد ابن مسلم عمل نکرد، و از اون طرف بگه چون تعارضه صدق محمد ابن مسلم رو اگر به خبر زراره عمل نکرد، خب تعارض برطرف شد، حجت میشه برای یکی خبر محمد ابن مسلم چون خبر زراره رو اخذ نکرد، اونی هم که خبر زراره رو اخذ کرده حجت میشه براش خبر زراره، چون خبر محمد ابن مسلم رو اخذ نکرد خبر زراره براش حجت است. مگه در باب تخییر، حالا برای که خوب بماسونیم این احتمال رو، مگه در باب تخییر نمیگن در باب تخییر فرعی فقهی نمیگن دلت میخواد اینو بگیر دلت میخواد اونو بگیر، به این عمل کردی وظیفتو انجام دادی اونو ترک کردی، به اون یکی عمل کردی وظیفتو انجام دادی اون یکی رو ترک کردی. خب اینجا هم گفته بشه ثبوتن دلیل حجیت در غیر تعارض اطلاق داره، میگه آقا یه خبر میگه روزه واجبه، یه خبر میگه نماز واجبه، به اون خبری که میگه روزه واجبه اخذ کن، چه به خبری که میگه نماز واجبه اخذ کردی چه اخذ نکردی، کاری به اون نداری مطلقا، به این خبر عمل کن. اون روایت نسبت به روزه هم میگه به این خبر عمل کن، چه به اون عمل کردی چه عمل نکردی این خبر برات حجته اگه تعارض نباشه، اما اگه تعارض بود نوبت به تساقط نمیرسه، چه اشکال داره بگیم ادله حجیه لسانش ثبوتن اینه، در باب تعارض میگه به الف عمل کن اگر برو ترک کردی، به خبر به عمل کن اگر الف رو ترک کردی، حجیت هر کدام مقیدن به ترک دیگری، تساقط نشو. بسیار خوبه، نفهمیدم چطور شما لفظ درست. یعنی صدق العادل مثلا دو فرد داره تصدیق عادل. اولا نمیشه، افرادش مختلفه، استعمال لفظ درست از معنا نمیشه. ثانیا بشه، مگه چه مشکلی داره؟ محققین از اصولیه و ادبا و بلغا میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ اشکال نداره. مثل حضرت امام، جمعی از محققین و اینا میگن استعمال لفظ در اکثر چه اشکال داره؟ استعاله نداره، واقع هم شد. بله، وقت تمسک به اشعار و غیره و غیره که توی ما در بحث خودش هم تو اصول بررسی کرد. عرض میکنیم این احتمال قابل قبول نیست. والوجه فی اولا، اگر حجیت مقید به ترک دیگری باشه ثبوتن، اشکال در بعضی از صور بر میگرده. اگر کسی ملتزم شد، گفت من خبر الف رو انجام نمیدم، امتثال نمی کنم، خبر ب برش حجت میشه. دوباره گفت من خبر ب رو انجام نمیدم، هر دو برش حجت میشه. در صورتی که تصمیم ترک هر دو رو داشته باشه، دقت کنید، هر دو برش حجت میشن. الاشکال و یهود. یعنی بعضی از صور داریم اگه قصد ترک الف رو بکنه، قصد ترک ب رو بکنه، چون حجیت مقید به ترک احد و ما بود، این ترک هر دو رو کرده، هر دو برش حجت میشن. ترک ب کرده، الف برش حجت میشن. ترک الف کرده، ب برش حجت میشن. اشکال یهود. حجیت در بعضی از صور برای متنافی این هست و این عقلا محاله. ثانیا اصلا طریقیت عند العقلا و عند الشارع که آقا هم اشکال کردن به اون لسان، لسان خوبی هم بود. طریقیت معناش این است که این طرق رو شارع مقدس طریق الواقع قرار داده است. اگه طریقیت معناش این باشد، آیا معنا دارد که شارع مقدس بگه این شیء طریقیت داره اگه اونو ترک کنی، و او طریقیت داره اگر اینو ترک کنی؟ اصلا ترک من برو چه ربطی به طریقیت الف داره؟ ترک الف چه ربطی به طریقیت ب داره؟ لذا اگر قائل به سببیت شدیم که ما حکم واقعی نداریم، سببیتی که اشاعره میگن لوح محفوظ سفیده، هر کسی اماره‌ای رو که اخذ کرد حکمش در لوح محفوظ براش همون می نویسن. خب من اگه ب رو ترک کردم، الف رو اخذ کردم، طبق سببیت برای من در واقع می نویسن حکم واقعی خبر زراره است، چون خبر محمد ابن مسلم رو ترک کردم. دیگری خبر محمد ابن مسلم رو اخذ کرد، تو لوح محفوظ براش می نویسن حکم واقعیش عمومه. لذا با قول به سببیت ممکنه یه حرف گفته بشه، اما بنابر قول به طریقیت یه حرف قابل گفتن نیست. احتمال پنجم، آخرین احتمال که نظیر همین احتمال است، طبق مصلحت سلوکی هم یمکنه. حالا توضیح میدیم، بعد اشاره میکنیم، ولی خیلی ثمره عملی نداره. دوره قبل ما گفتیم آقا طبق مصلحت سلوکی و سببیت اصلا بحث نمیکنیم، ولی شیخ بحث کرده، مرحوم آخون بحث کرده، نه قائلیم به سببیت اهل سنت و نه مصلحت سلوکی یک شیخ فرموده است. در یک جا اونم تازه اگر گفته باشه شیخ. لیکن این دوره ممکنه اشاره بکنیم که ممکنه طبق مصلحت سلوکی کسی نظیر این حرف رو بزنه، اون رو میگیم. حالا زیل اون قول سوم و تفصیل اشاره میکنیم. احتمال پنجم این است که گفته بشود ثبوتن حجیت در باب متعارضین مقید به اخذ است نه ترک دیگری. یعنی کأن صدق العادل میگه در غیر باب تعارض باید به خبر ثقه در هر حال عمل کنی، ولی در باب تعارض اگر اخذ کردی خبر ثقه رو یسیر حجت، اگر اخذ نکردی حجت نیست.
واجب
عهد و ما رو اخذ کن، بله معلومه دیگه. حالا اینجا حالا میگیم نتیجه رو میگیم. بله. خب در این صورت هم گفته شده است که تخییر میشه دیگه، نه تساقط. ادله حجیت میگه مخیری، اینو عکس کردی این بر تو حجت میشه، اونو عکس کردی اون بر تو حجت میشه. همون اشکالات احتمال سوم اینجا میاد. اگر قائل به طریقیت این اماراتیم شرعا و عقلائیان، معنا داره حجیت یک دلیل و طریقیت او منوط به عقل من باشه. اگه تو دلت خواست عقل کردی حجتو، اگه دلت نخواست عقل نکردی حجت نیست. این احتمالش تصورش میرود ولی تصدیقش چجور؟ اینکه اگه من عقص کنم بشه حجت، اگه عقص نکنم لیسه به حجت. این احتمالم قابل گفتن نیست، ممکن اشکال دیگه این داشته باشه. حالا جنبندی میخواییم بکنیم. نتیجه این که دقت کنید، مشهور اینجوری میگن اگر دلیل حجیت بخواد شامل متعارضین بشود، شمولش متعارض این رو با یکی از این پنج احتمال است. هر دو رو شامل بشه استحاله عقلی داره، احدهما معینن استحاله عقلی داره، احدهما مرددن وجود خارجی نداره، حجیت با قید عدم اخذ دیگری محذور داره، حجیت مقیدن به اخذ این یکی یا اون یکی اینم محظور داره. نتیجه این می شود ادله حجیت شامل متعارضین نمی شود. پس بنابراین صدق العادل که ان یک قرینه لبیه در کنارش هست، صدق العادل اگه تعارض نباشه، اگه تعارضی بود عادل رو تصدیق کن. نخیر، تصدیق عادل در صورت تعارض به یکی از این پنج وجه هست و هیچ کدام میسر نیست. لذا نتیجه میگیرن قاعده اولیه در باب متعارضه این است که ادله حجیت شامل متعارضه نمیشود. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلامت باشه. بر
بود. باشه.
میگم میشه. یه جواب حجیت در مفاهیم مثلا
از باب تربیت نیست.
چی سببیت دیگه؟ درست
نه. از باب تعبد تسلیم من باب کسی بعضی
روایات اشاره میکنه. حالا درست در اون چیز آمده، در اون قاعده ثانویه آمده. ببینید ما قاعده ثانویه را به ایه ما اخست من باب تسلیم وسعت. ببینید فرض این است که آیا شما در بین آقایان اصولیین قائل دارین این که ادله حجیت خبر واحد که میگه صدق العادل نه طریقیت است نه سببیت؟ این نگاه سالس شما دارید، حجیت اینجوری معنا میکنید دیگه، نگاه سالس معنا میکنید، نه طریقیت هم نیست، سببیت هم نیست، خیلی نداره. نه ببینید آخه حجیت باید یه جوری معنا بکنیم که اگر شما در اصل بفهمید بنشینید اینجوری مسئله نیست.
واسه ایام خاتمه اول وقت منبر دارید واسه کلاسه طلاب هست با خانواده هاشون؟
نه خیلی الان نیست قوم باشم اصلا.
حالا اگه بول باشید
بعید میدونم چون به احتمال 90% نیستم.
پس برای خدا
حفظتون ممنونه.
بله
سلام علیکم. آقا
سلام بسان دیشتم که خدا
خیلی خوب خوب حالا باشه باز با این زاکری
دادم
خیلی خوب باش اتماس عرض می کنم به شیخ سیدنا. ببینید شما در حجیت امارات نگاه چیه؟ اگر نگاه سببیت باشه یسهل الامر برای این مسئله، ولی اگر نگاه سببیت نباشه شما حجیت امارات رو از باب تاریخیت می دونید معنا داره. شارع مقدس در باب متعارضه ما اسم لسان دلیل حجیت لولا اون اون اخبار خاصه. ببینید اخبار خاصه داره این رو میگه، لذا شما اگر نگاه به اخبار خاصه بکنید ممکنه این تحلیل رو داشته باشید که ما اخبار خاصه رو در کنار اون ادله اولیه که میگذاریم که ان لسان اخبار خاصه این است، در ادله لسان ادله اولیه این است لولت تعارض، شما این کار رو بکنید اطلاق احوالی داره چنین چنان. اما اگه تعارض بود این روایات ثانویه میگوید انت مخیرون بالاخذ به احد اما، این ما قبول داریم اخبار ثانویه این رو میگوید، ولی لولا اخبار ثانویه. بله خب احتمال سادس میشه، ما پنج احتمال، آقایون میگن چهار احتمال، ما پنج احتمال کردیم، شما میگید سادس. بسیار احتمال سادس این است که خب آیا ادله حجیت گنجایش این رو داره؟ نه خب همینه دیگه، شما احتمال خیلی نداره، حرف تو خوبه، یعنی من میپذیرم که شما میگید آقا یه احتمال سادس هم مطرح کنید. حالا جالب شیخ صد یه احتمال دیگه هم مطرح میکنه در جنبندی حرفای شیخ صد هم اشاره میکنه، عیبی نداره شما بگید حجیت متفاوت هست ثبوتن بگید. خب وقتی اینو گفتید جوابش این میشود که آقا از کدوم ادله حجیت این استنیت استفاده کنید؟ خیلی خب عیبی نداره، تمام دیگه تمام. پس از ادله حجیت لولا اضافه کردن روایات ثانویه تخییر که در فروات استفاده نمیشه، حرفی نیست بود. از احد ما یه معینن اگه مزیتی نداشته باشه فرضی نداره ترجیح بلا مرجعه. نه ببینید این که ادله ثانوی چه میگوید ذهنتون رو خارج کنید از ادله ثانوی، این که ادله ثانوی ببینید ما هستیم و ادله اولیه لولا این که ما در اونجا میگیم اخذ به احد مال معین ترجیح بلا مرجعه است، اگر شارع مقدس آمد تو خذ به عدله خذ به اوثقه ما، یک مزیتیه اون شخصی که حجت قرار داده این اماره رو بر شما آمده در مرحله ثانویه گفته من این رو ترجیح قرار میدهم، دیگه ترجیح بلا مرجعه نمیشه.
من
ترجیح رو مرجع هم هست نیست، ترجیح بلا مرجع نیست دیگه، مرجع شرعن است.